بوده، کجا بوده؟
ولی این چیزی که خاطرم هست، من مادر به خاطر استخدامش در حالا بدو خدمت ایشون دانشگاه علوم پزشکی سمنان و شهر شاهرود بودن،
کارمند دانشگاه بودن،
ایشون هم اتفاقا کتابدار بودن از قضا. حالا
نست در نست کتابدار این شما،
به ایشون هم تبریک میگم.
بله.
این ایام رو البته ایشون در کتابخونه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مشغول به کار بودن و حالا چون شروع خدمتشون اونجا بود، منم تقریبا بین 2 تا 4 سالگیم حالا به همین دلیل تو اون منطقه زندگی کردم، حالا به همراه پدر و مادر، و هیچ خاطره بدی هم از اونجا یادم نیست. هرچند
گفتم خاطرات بد بگم،
نه منظورم اینه که کل دورانی که با اون بزرگواران داشتیم تو
همه خاطره خوبی بود،
با کلی دل در واقع بزرگ و شاد و
بی‌نظیرم،
بی‌نظیر از مردم اون خطه همیشه خاطر خوب داریم. خاطراتی که یادم از اونجا یادمه که همسایه‌ای داشتیم در مثلا 9 سال من، آقا مهدی، نمیدونم فامیلیش چیه، بعد از اون هیچ وقت ندیدمش، هیچ وقت هم حالا مرتبط نبودیم چون عصر اون زمان خیلی
ارتباطات
نبود در قیاس با الان. این تلفن های حتی خانگی انقدر نبود، حتی تلفن های همراه که اصلا نبود. اولین خاطراتم از همون
محله در
شاهرود است، بله، از همون دانشکده که مادر اونجا مشغول به کار بود. و
یعنی شما به دنیا که اومدی در شاهرود بودن پدر مادر؟
خیر، به دنیا که اومدم بعد از 2 سال، منو که از شیر گرفتن رفتم شهر.
گرفتین شاهرود. خیلی عالی. خب پس اولین خاطراتت برمیگرده به شاهرود. بازیات چی بود اون موقع؟ با بچه‌ها چی بازی می‌کردی؟
با بچه‌ها معمولاً بازی‌های حالا سنتی به همراه فوتبال، مثل حالا 7 سنگ و مثل 4 سنگ و مثل
4 سنگ اینها. بله. نشنیده بودم تا
حالا. چیزی تو ما هم 7 سنگ، حالا با 4 تا سنگ ما بازی می‌کردیم.
شما تا 66
66.
خب پس کلی خاطره مشترک با شرمندای در 60 مون داری.
قطعاً. بله.
نکته ای هست که مشترک باشه بین شما.
منم مثل همه اونا تک تک اون مشکلات تو از پشت کنکور از ابتداش که اون شیر خشک‌های توی صف و بعدشم مدارس شلوغ 50-60 دانش آموز در هر کلاس و دو شیفت که هر اتفاقی هم میافتاد میگفتیم کار اون شیفتی هست، یه خاطر شریفتون باشه. و
رو میز هم حکاکی میکردی یا نه؟
قطعا این کار انجام میدیدیم.
آخو
میز رو با حکاکی برای هم تقسیم میکرد، برای خودمون تقسیم میکرد، یا اینجا تا اینجا مال من، بعد مال تو، بعد بر نفر سوم. اگه یادتون باشه اون موقع یه نفر هم میره
وسط امتحانات
پایین میشه، که همه هم اون پایینیه رو دوست داشتن به خاطر
اصلا من در 60 نیستم، یه ذره بد موندم به خاطر هم شما فکر
کنید در 60 هستم. نه اختیار داری. عرضم به خدمت شما همه هم دوست داشتن پایین بشینن، اگه خاطرتون باشه. آره خاطرتون نیست.
نه دیگه. ولی خب تو نسل ما هم تکرار شده بود این قضیه. فهم میزا به جای اینکه چوبی باشه پلاستیکی بود.
بعدش هم کنکور
اینو قشنگ یادم هست.
یک صفه، بله، خیلی طولانی تو کنکور. حالا جالب اینجاست که بعد از اون حتی تو خدمت سربازی هم من یادم 1 سال طول کشید مدارکم پست کردم که نوبتش هم برم خدمت، یعنی انقدر طول کشید، زمان طولانی گذشت. و بعد از اونم اشتغال مسئله مهم
سخت
چه در 60 بود. حالا ما که بعد از کلی آزمون استخدامی افتخار خدمت تو مجموعه نهاد کتابخانه ها قسمتمون شد، و بعدش هم حالا به طور همزمان معنی معلم تو
چند شغله ای پس
دانشگاه. حالا ایشالله که
انا دوستان بشنم یه شغل رو شاید کسی که استخدامت که قطع کنه.
نه دومی که استخدام نیستیم دیگه، دومی داریم به معنی معلم کار
میکنیم، استاد دانشگاه هستم. دکتر پدرام
ارزم به خدمت شما. این دغدغه های دهه 60 ها بود که هست. حالا ایشالله دوره ای که به کهولت قرار شد سفری بکنیم اون دوره در
دوره سالمندی راحت باشه دیگه، موقع یادتون میره در 60 بودیم فکر کنم.
امیدوارم اون موقع
راحت باشه،
جا برای
به امید خدا جا برای استراحت
برای استراحت ابدی اون کم نیست،
دور از جناب جا برای خوشگذرانی استراحتتون باشه. خب اتفاقا دوستان در 60 دارن پیام دادن گفتن من متولد 67 ام با افتخار دیگه، گفتن که بعد این بازی یکی گفتن بازی مشترک ما هم بوده. خیلی عالی. خب اما پدرام اینا نتیجه داد دیگه، اومدی جلوتر، بالاخره شما الان به یه جایگاهی رسیدی که خداشکر جایگاه خوبی هم برای خودت خیلی خوب بوده، هم برای کشور مفید بوده، حالا در ادامه بهش میپردازیم. بریم سراغ دبستانت. درس خون بودی از اون اول یا نه؟
از اون اول درس خون بودم، اون تا یه جایی تصمیم گرفتم دیگه خیلی درس خون نباشم. بعد که به فشار آورده
دانشجو دارم میشنون این برنامه،
من این رو حالا کلی خاطره طنز از این اتفاقات هست، من حالا در خیال برنامه اگه فرصت شد عرض میکنم. بله من در دوران ابتدایی خیلی اوضاع تحصیلیم خدا رو شکر خوب بود. منتها حالا هر از گاهی، چون این برنامه من فکر میکنم یه جورایی قرار عادی سازی زندگی های آدم هایی که تحصیل موفق بودن برای سایرین،
ما همه مثل همیم دیگه.
بله بله. و من خیلی اوقات شاید حالا یه نقدم بشه به سیستم آموزشمون، شرایط اونقدری که جذاب باید باشه نیست، حالا چه برای دانش آموزا چه برای
میتونه اوضاع از این بهتر
بشه. بله قطعا، شما باید لذت بیشتری درس بخونی تا اینکه صرفا فکر کنی که مسیر خوشبختیت فقط این درس، اگه نخونی ممکنه استرس اونو داشته باشه، در واقع تمام زندگیتون تحت تأثیر این باشه که اگه این نشود چی میشه.
خودت که استاد دانشگاه شدی سعی کردی این فضا رو به وجود بیاری یا نه؟
والا همه تلاشم این بود که هر عزیزی که از کلاس من میاد، در کلاس من میاد و از کلاس من میره، به قول این پزشکای جراحی پلاستیک عکس میگیرن بیفور افتر،
قبل و بعد از
عمل، قبل و بعد داشته باشه، دقیقا همین قبل و بعد باشه. یعنی حالا من کمترین شاید برابر این حرف خیلی بزرگ بشه که بخوام زندگی یک نفر رو به دو قسمت قبل و بعد تقسیم بکنم، اما این آرزو رو که میتونم
مسیر زندگیش عوضی ها
دوست داشتم که اتفاق بیفته، یعنی واقعا مسیر زندگیش بهبود پیدا بکنه از مباحثی که من دارم سر کلاس میگم و از چیزهایی که از سایر همکارانم یاد میگیر.
پس اون نقدی که داشتی تلاش کردی در کلاس خودت رفعش
بده، انشالله که اینطوری باشه.
آقا 3055 سامان پیمک که ماست، ممکنه دانشجوها نظر دیگه داشته باشن. اگه دانشجوهای دکتر پدرام پورکریم صدای ما رو میشنوه و نظر دیگه دارن لطفا به ما بگن. نظر دیگه دارن؟ نه مثل که نظر دیگه ندارن دوستان. خیلی عمالی. خب بیایم جلوتر، کجا دیگه تصمیم گرفتی درس نخونی؟
نه هیچ وقت این تصمیم رو نگرفتم که درس نخونم.
تصمیم گرفتی کمتر؟
تصمیم گرفتم که انقدر استرس این که الان شاگرد اول باشم اگر نباشم چی میشه رو نداشته باشم. اون موقع تصمیم گرفتم که آقا، چون من فوتبال بازی میکردم، من حالا یه زمانی رفتم به موسیقی یادگیری موسیقی، من قاری قرآن بودم، من عرضم به خدمت شما یک زمانی حالا ادبیات شعر و داستان رو دنبال میکردم، تصمیم گرفتم که آقا این فضاها رو برای خودم ایجاد بکنم که هم تک بعودی نباشم.
خیلی تصمیم خوبی بود.
همین که اگر حالا از اون فضا، از فضای تحصیل، از فضای سختی های فضای تحصیل یه مقداری به هم استرس وارد میشه، حالا اینجا بخش زیادیش به من به قول ورزشکارها ریکاوری بشم میگه،
بازگردانی بشم
ولی بهبود پیدا بکنه اون عمل کردن بر قیاس با.
چرا استرس داشتی موقع درس خوندن؟ پدر مادر دعوت کردن یا نه؟
خب بالاخره پدر و مادر من همیشه همراه و هم گام با من بودن، یعنی من هیچ وقت نشد به پدرم بگم من مثلا فلان کتاب آموزشی رو میخوام دریغ کنه، با اینکه خیلی وقت شاید خوشی‌ها رو از زندگی خودش هم دریغ میکرد. یعنی من علی خاطرم از یه سلام میشم به خدمت بابام عرض بکنم، خدمت پدرم میتونم سلام عرض فکر میکنم مثلا دیگه احتمالاً خوابیده باشه،
ولی حالا الان میدونم میشنون دیگه. شماره رو بدین دوستان زنگ بزنن صداشون کنن.
پدر ایشون هم معلم هستن، معلم بازنشسته هم شوهرشن، یادم ایشون یه ماشینی خریده بود برای خودش، رنو، از این رنو 50 قدیمی ها، دوره که مجرد بود، بعد سالهای سال
شما چی یادته؟
نه از اون موقع خریده بود،
یادمه
دوره ما هم داشتیم ماشینو، سال 60 خریده بود، بعد حالا همین ادامه داشت تا سال 89 بردیم تحویل دادیم اون ماشین.
سال 60 خریده
بود، یه سال دیگه بود بازنشسته
میشد دیگه.
بعد سالهای سال بهش گفتن آقا ماشین تو عوض کن، ایشون این کارو نمیکرد. بعدا من فهمیدم که به خاطر اینکه به ما در فضای دیگه در شرایط دیگه کمک بکنه، این خوشی رو از خودش دریغ میکنه و میخواد یه جورایی برای ما رو بعدها ساپورت کنه. من
حمایت کنم از شما.
بله عذرخواهی میکنم، من
اختیاره.
آره از ما حمایت بکنه. من یه زمانی امیر جان دانشگاه سراسری قبول نشدم برای کنکور. یعنی به شوخی بعضی وقت با دوستان صحبت میکردیم، من بعضی وقت میگم یه ما رتباتون رو میزنید این ستاره صد و فلان ستاره مربع
سینکارتتون
چارج میشه. من خیلی موفق نه، ذاتم اینجوری بود که تو امتحانایی که زمان بندی داره نمیتونستم عمل کرده خوبی داشتم، چون نمیتونستم یه جور
بشیم. یه لحظه اینجا پرانتز باز کنیم، اتفاقا واسه کسی که میشنون خیلی میتونه درس خوبی باشه. نخبه هامون لزومن توی کنکور حالا رتبه خوبی شاید کسب نکرده باشن، لزومن نمرات امتحانیشون بالا نبوده، اما در ادامه تونستن یه کارهایی بکنن که نبوغشون رو بقیه نشون بدن.
نخبه هامون آره، من که خودم نخبه نمیدونم و حالا شاید اگر قرار بود نخبه ها بشینن اینجا افراد دیگه شایسته‌تر از من یقینن، ولی یه روزی امین جان من از کنکور کارشناسی خیلی رتبه خوبی نیاوردم، برای اینکه نمیتونستم یه جا بشینم. این یه حالا شاید یه عیبه دیگه، یا شاید عیبم نباشه، من به طور پیوسته نمیتونم 400 بیا 400 بشینم، برای منم سخت
300 خورده ای تستم جواب بدین.
برای همین عمل کرده خوبی در کنکورهایی که زمان بندی داره هیچ وقت نداشتم. خب وقتی خیلی ناامید شده بودم، حالا عوضش دانشگاه آزاد رتبه خوبی آورده بودم و اونجا حالا میتونستم دانشگاه خوبی پذیرش بشم. من فارغ التحصیل همه مقاطع دانشگاه آزاد قزوین، یعنی همه مقاطع خودم رو فارغ التحصیل دانشگاه آزاد قزوین هستم و اگر حمایت پدرم تو مقاطع اولیم نبود، تو مقاطع پایم نبود، شاید اصلا مسیر زندگیم عوض میشد. یعنی این فرایند کنکور در مورد من خیلی فرایند مناسبی نبود و از اینکه این بنده خدا زندگی خودش رو، خوشی خودش رو، تفریحات خودش رو به تأخیر مینداخت برای اینکه در آینده این رو میدید که احتمالاً نیاز بشه بچهای خودش رو حمایت بکنه، این کار رو برای من انجام داد. من ازش صمیمانه سپاسگزارم، چون واقعا مسیر زندگیم تغییر کرد و اگر این نبود شاید اصلا حالا تا این مفهوم
نه استاد دانشگاه میشدیم، نه پژوهشگر میشدیم. خیلی هم عالی، خدا حفظشون کنه، دم همه پدرای گل ایرانی که اینقدر حامی فرزندانشون هستن. گم آقا گفتی طنز پردازی، میخوام با اون دید طنز پردازی چند تا از خاطرهای خوب دوران دانشگاه تو برام تعریف کنی. سخت شد؟
نه میتونم اونطوری کوچی رو فکر کنم کدومشون رو بگم که قابل پخش باشه.
همش قابل پخشه، شما بگو.
بسیار والا یه چیز رو، یه خاطره رو میگم که یه جورایی قوت قلبم باشه برای اون عزیزانی که احساس میکنن شاید
هر جاش غیر قابل پخش بود من با دهنم صدای بوق میزنم. شما بفرمایید.
بسیار
ازم خاطرم هم امتحان میکرم.
من خاطرم هستش زمانی یکی از اساتید خودم دور ارشد بود، آقای دکتر علی نژاد، چرا هرچی که هستن سلامت و تندرست باشن. من رفتم خدمتشون گفتم آقای دکتر من این مقاله‌ای که میخوام در کمال ناامیدی، معمولا یه مقاله کناره حالا درسایی که اساتید ارائه میدن میخوندیم که بعد اون بحثا رو با این بحثا تطبیق با هم یه جورای تلفیق بکنیم و ببینیم آقا بحث روز دنیا چیه. یه مقاله ISI داشتم میخوندم، بعد هرچی هم میخوندم متوجه نمیشد. یه روز رفتم پیش ایشون گفتم آقای دکتر در کمال ناامیدی، خیلی هم بالا
داغون
گفتم دکتر من هرچی میخونم نمیفهمم چی نوشته. یه نگاه من که گفت فکر ما میخونیم میفهمم.
فکر کردی همون که نوشته خودش فهمیده؟
بعد آخر همینم گفت فکر اون که نوشته فهمیده چی نوشته.
خیلی عالی، پس نگاهشون این بود و خواسته به شما قوت قلب بده.
بله البته ایشون یکی از بهترین اساتید هم بودن، یکی از خوبها بودن، من واقعا مدیون ایشون هم. این بحث رو هم حالا از باب این عرض کردم که قوت قلب باشه، یعنی اگه کسی ناامید شد فکر نکنه فقط
خودش. همه در ابتدای مسیر همین داستانه.
بله همه همین وضعیت رو دارن.
خیلی هم عالی. خب یه فاصله بگیریم، برمیگردیم با دکتر پدرام کورکریم، پژوهشگر جوان کشورمون، در خدمتتون هستیم.
ساخته، عقلم دلم و باخته، هرچی دارم انداخته زیر پاش، با حرفاش با کاراش منو دوخته به دنیا، چه زنجیر کشیده منو ای کاش. کاش حواسم به خودم بود، حواسم به دلم بود، حواسم به دل همیشه پر تو قافلم بود. کاش حواسم به خودم بود، حواسم به دلم بود، کاش حواسم به دل همیشه از خود قافلم بود. من به هرچی که نشون است اونو عشق اون نداره میگم نه، من به هر خاطره ای که اونو یاد من نیاره میگم نه، من به هرچی که نشون است اونو عشق اون نداره میگم نه، من به هر خاطره ای که اونو یاد من نیاره میگم نه. دلم رفت به یه کارش، روزگارش همه یه دار و ندارش رو گذاشتش، با یه دنیای عجیب قریب چشماش، با کاراش منو دوخته به دنیاش، زنجیر کشیده منو ای کاش. کاش حواسم به خودم بود، حواسم به دلم بود، حواسم به دل همیشه پر تو قافلم بود. کاش حواسم به خودم بود، حواسم به دلم بود، کاش حواسم به دل همیشه از خود قافلم بود. من به هر چی که نشون است اونو عشق اون نداره میگم نه، من به هر خاطره ای که اونو یاد من نیاره میگم نه، من به هر چی که نشون است اونو عشق اون نداره میگم نه، من به هر خاطره ای که اونو یاد من نیاره میگم نه. دلم رفت پی کارش.
بله رفت پی کارش، حالا که برگرده دیگه خدا میدونه. 22:47:39 است. با برنامه خیلی زنده فرش قرمز همراهتون هستیم با یکی از پژوهشگران جوان کشورمون دکتر پدرام پورکریم که استاد دانشگاه هستن، کتابدار هستن، شاعر و نویسندن و دستی هم بر آتش طنز دارن. پدرام گفت من فعالیت ورزشی هم میکردم و خاطرات بامزه از فعالیت ورزشیم دارم. پدرام چیکار میکرد دقیقا؟
ما وقتی جوانتر بودیم فوتبال بازی میکردیم. نه خب حالا الان که به هر حال دیگه سن فوتبال بازی کردم.
کاش شنوندامون چهرت رو میدیدن، واقعا از من 5 سال کوچکتر دیده میشه پدرام. حالا من تصویر رو در کانال رادیو سبا میذارم، دوستان خودشون قضاوت کنن. خب
متو ما از هواداره پروپا قرص باشگاه پرسپولیس بودیم.
پرسپولیسی بودی؟
آره. یعنی خدا باید به همه توفیق بده مثلا ما پرسپولیس.
خب و... من نکته نمیگم، خود شونده از خودشون دفاع کنن. اگه استقلالی داریم دوستان پیام بفرستین، من سعی می‌کنم.
اونام هموطنای ما، ما با اونا هم علاقه مندیم، سعی می‌کنم علاقه مند باشیم. اما خاطره والا ورزشی که دارم بیشتر از خاطرات جذاب میشه از هوادار، هوادار
بیشتر از فعالیت ورزشی بکنی هوادار. خب
خاطرم از دوره کارشناسیم بود، من فکر میکنم سال 85 86 80 این ایام بود.
بله
من یه بازی رو، بازی پرسپولیس رو اگه اشتباه نکنم سایپا بود، تو استادیوم آزادی بازی بود، منم هم زمان همون شب دعوت بودم به مراسم عروسی تو همون حوالی استادیوم آزادی همون سمت کرج. اون موقع ما ماشین نداشتیم، بالاخره امکانات دانشجویی بود، ما مجبور بودیم با همون لباس، محل زندگیم قزوین بود دیگه،
از قزوین با لباس پلوخوری اومدی
احسن
بری عروسی،
برم عروسی، من تا این وسط خواستم برم استادیوم.
خب
رفتیم به سمت استادیوم، خب کت و شلوار پوشیدم، خیلی هم خیلی هم حالا تر و تمیز.
بله.
که شب بریم عروسی، رفتیم و خیلی اتفاقی رفتیم به جایگاه تیفوسی های پرسپولیس، اون جایی که بالاخره بزرگواران حالا هوادار خیلی خاص‌تر تشویق می‌کنم. اینا که منو دیدن همشون خنده به من گفتن آقا مهندس.
یه بار دیگه من توضیح بدم واسه دوستان، با کچلواری که می‌خواسته بره عروسی سر راه رفته بازی پرسپولیس سایپا رو تو خود استادیوم نگاه کنه.
بله.
خب
هواداره اون جایگاه که یه خورده خاص‌تر از سایر جایگاهان به من گفتن آقا مهندس.
آقا مهندس.
بعد با خنده گفتن آقا مهندس شما
متشخص‌ترین
هوادار پرسپولیس انتخاب شد. ما هم نشسته بودیم و
حسابی دیگه دست گرفته بودن قضیه رو.
بله. بازی رو تماشا می‌کردیم و یه صحنه شده که از این بازیکن‌ها اگه اشتباه نکنم فکر کنم این حالا آیا انصاری فرد بود کریم انصاری اگه حالا درست خاطرم باشه این بنده خدا یه موقعیت خوب بهش رسید توپم خرابش کرد. خرابش کرد تو اون بر هم پرسپولیس خیلی تحت فشار بود.
خب
نمیدونم درست دارم میگم یا نه، یکی از این بازیکن‌ها بود حالا اگر انصاری فرد بود
یکی از بازیکن‌های پرسپولیس توپو اشتباهی خراب کرد دیگه.
بله پرسپولیس هم تحت فشار بود تو اون ایام، مثل الان همیشه قهرمان نبود.
یه مقطع الان همیشه قهرمانه فعلا مودی. خب
عرضم به خدمت شما ما آقا در کمال عصبانیت پا شدیم و یه سری حالا راهنمایی‌ها کردیم. یه اون بزرگواران هوادار یا با تعجب من گفتن آقا مهندس هم که از خودمونه. این خاطره بود که من از
آها پاشدی با همون ادبیات اون دوستان عزیز با اون کوچربا شروع کردی
که خیلی بر نمیتابید.
خیلی هم عالی
سی نکات رو
متذکر
شد.
خیلی هم عالی. فکر نکردن سرمربی هستی و کوچربا رفتی؟ فکرم جز سرمربی دیگه ایشکی با کوچربا نمیاد تو استودیو.
فکر میکنم هیچ وقتی جایگاه ویژه معمولا میشینن مدیران عامل هیئت مدیره.
ولی خب آره سیستم مدیریتیه فعلا.
ما تو اون جایگاه فکر میکنم تو طول تاریخ
اولین و آخرین بار بود با کوچربا عروسی نشسته و بازی رو تماشا میکنه. به عروسی هم رسید یا نه؟
بله جاتون خیر.
گل خوردین تو بازی؟
نه اون بازی رو پرسپولیس برد.
بردین. طرفدار دواتیچه‌ای پس
به شدت
بشه. هنوز هم میری استادیوم یا نه دیگه؟
والا من خیلی آدم استادیومی هستم. بر
واقعا؟
بله. مطابق مشکل اینه که من حالا تهران زندگی نمی کنم، من گیلان زندگی می کنم. بله بازی پرسپولیس باشه و من تو این منطقه باشم حوالی کرش و تهران سعی می کنم حتما خودم برسم.
جذاب آقا این طرفدارای فوتبال از همه قشری هستن، استاد دانشگاه، کارمند، بازاری، همه هستن و کسی هم که درگیر پژوهشن بازم وقتشون رو خالی میکنن که بازی رو نگاه کنن. تا حالا به پژوهش تو حوزه فوتبال هم فکر کردی؟ مرتبط با رشتت باشه اصلا؟
ولی داشتیم همچین تیپ کارایی رو.
خودت رفتی سمتش؟
من خودم نه. اصلا ما داشتیم پایان‌نامه‌ای که با تحلیل رگرسیون اومدن نتایج بازی‌های فوتبال رو پیش بینی کرد.
خیلی هم بود. بریم سراغ مقالاتت. کلی مقاله بین‌المللی داری درسته؟
یه تعدادی دارم.
شما به زیر 100 تا میگین یه تعدادی؟
حالا به هر حال
ماشاءالله دو رقمی
عددش تعداد. در قیاس با سایر بزرگواران خب عدد خیلی چشمگیری نیست ولی خب حالا خدا رو شکر.
بیشتر تو چه زمینه‌ای بوده؟
من عمده کاری که کردم حوزه انگلیسیش میشه ریلایبیلیتی، یعنی ترجمه فارسیش میشه قابلیت اطمینان.
اطمینان
بله.
یعنی چی؟
یعنی چیکار بکنیم که یک سیستم، البته پایایی هم ترجمه شد، چیکار بکنیم که یک سیستم که یک افق زمانی برامون سالم و حالا به قدر کفایت کار بکنیم.
یک دستگاهی یا یک
بله یک وسیله الکترونیکی، یک وسیله مکانیکی، حالا شاید حالا مثلا حتی یک سیستم خدماتی.
جالب شد. چیکار بکنیم که دستگاه الکترونیک بیشتر برامون کار کنه؟
نه تی یک افق زمانی برامون کیف در واقع با یک شرط قابل قبول کار بکنه. شاید که از
مقالات خوبیه. راجب همه چی میشه استفاده کرد؟ یعنی
یا راجب همه وسایل میشه دیگه. شما هر تجهیزی رو میتونی مدل سازی بکنی و پایاش بکنی. اصلا
الان وسایل خونه خودت همه طبق این مقالات دارن جلو میره؟
نه ما بیشتر تئوری کار دست به آچار نیست.
عمل نتونستی خیلی وسایل خوب نگرده. قدیمی ترین وسایلی که تو خونت داری چیه؟
قدیمی ترین وسایلی که تو خونمون هست وسایلی که پدر از دوران کودکی خودش چراغ قوه‌ایه که
از زمان خرید اون رنو
یکی خودش پدرم هم اونم آره وسایلش خیلی خوب نگه می‌داره. کلا تو زندگیش دو تا ماشین داشته، هر کدوم رو نزدیک به
هر کدوم حداقل 40 سال نگه داشتن.
یکی رو که نزدیک 30 سال نگه داشت، اون یکی هم 87 شروع کرده، هنوز داره
به سلامتی ان شاء الله تا همیشه همینطور سالم هم خودشون باشن هم وسایلشون. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم با پدرام پورکریم، همراهتون هستیم.
دمت دلم آروم شد، دم همه دنیا یادم رفت، توی شب چشمات خوابم برد، تلخی رویا یادم رفت، که پیشمی بهارم انگار، تاج سر روزگارم انگار، وقتی مثل گلها میخندی، بیقرار بیقرارم انگار، بیقرار بیقرارم انگار، میخوام فقط تو رو یادم بیار، یه اتفاق خوشی برام تدایی بشی برا وقتی دل خاطره ها سرده، شاید که یادت خالی کنه روزای روشن برگرده، بذار که دنیا یادم بره، یادتو میتونه غم رو ببره، بذار بمونه تو قربتم، فقط یه یاد و یه خاطره، فقط یه یاد و یه خاطره، میخوام فقط تو رو یادم بیار، یه اتفاق خوشی برا دلم آروم شد، غم همه دنیا یادم رفت، توی شب چشمات خوابم برد، تلخی رویا یادم رفت، که پیشمی بهارم انگار، تاج سر روزگارم انگار، وقتی مثل گلها میخندی، بیقرار بیقرارم انگار، بیقرار بیقرارم انگار، میخوام فقط تو رو یادم بیار، یه اتفاق خوشی برام، یه حس خوش تو
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد، مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه، مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم و
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد، اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
الکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
عروس خانوم، برای بار سوم عرض می کنم، آیا بنده وکیلم؟